بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر بما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم. قبلا خطاب به همه انسان ها بود که فرمود یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. الان خطاب به خصوص مؤمنین است، لذا محتوای این آیه با محتوای گذشته فرق دارد. فرمود یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، که این امر برای اباحه و زمینه است برای بیان محرمات و اینکه چه تحریم حلال و چه تحلیل حرام هر دو کار شیطان است. شیطان عدو و مبین است، انسانها را وادار میکند چه افترا ببندد. فرمود انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. این افترا و قول بدون علم گاهی به صورت افراط است، زمانی به صورت تفریط، گاهی به صورت حلال شمردن محرمات است، گاهی به صورت تحریم حلال الهی. هر دو در قرآن کریم آمده است. لذا در این آیه محل بحث اول خطاب به مؤمنین کرد، فرمود طیبات را مصرف کنید و شاکر باشید. اگر در عبادت موحدید شاکر خدا باشی، اونگاه زمینه محرمات را ذکر کرد که چی حرام است و ما ادای اینها حرام نیست. نه راه برای زهد زاهد منشان است که حلال خدا را بر خود حرام کنند، نه راه برای تشریع وثنیین است که حرام خدا را حلال کنند. لذا این کریمه یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم زمینه است برای بیان محرمات و اینکه اون چه که دیگران حلال را حرام شمردن یا حلال را حرام کردن قول بدون علم است. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، که این امر برای اباحه است، و اشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. این تعبیر به ایاه تعبدون نظیر ایاک نعبد مفید حسر است. تقدیم این مفعول و ذکرش به ضمیر فصل مفید حسر است. یعنی اگر شما فقط موحدی، فقط خدا را عبادت میکنید، پس شاکر باشید. مسئله شکر و فرق بین شکر خدا و ذکر خدا در آیه فذکرونی اذکرکم و اشکرولی ولا تکفرون در همین سوره مبارکه بقره آیه 152 مبسوطاً بحثش گذشت که فرمود فذکرونی اذکرکم و اشکرولی ولا تکفرون. بنابراین شکر تکرار نخواهد شد. اما اون چه که مربوط به بیان محرمات الهی است، فرمود انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله. در این کریمه چون به صورت انما یاد شد، محرمات را در چهار قسم منحصر کردن: میته و خون مردار و خون و گوش کوک و هر چه که برای غیر خدا سر بریده شد. اونگاه فهمود فمن سر غیر باغ ان ولا عاد فلا اثم علیه. بهرن بحث در دو مقام خواهد بود. مقام اول بیان محرمات است، مقام ثانی بیان موارد استثنایی از محرمات، چه این امور محرمه برای چه گروه حلال است. مقام ثانی موارد استثناست، مقام اول بیان محرمات. آیاتی که ناظره به مقام اول هست سه طایفه هست. طایفه اولا آیاتی است که محرمات الهی را بیان میکند. طایفه ثانیه آیاتی است که ناظر است به محکوم کردن زاهد منشانی که بر محرمات خدا افزودن و حلال و طیبات الهی را بر خود تحریم کرد. طایفه ثالثه آیاتی هم که غیر از این اموری که خدای سبحان حرام کرده است اونها تشریح کردن، بدعت گذاشتن، چیزهای را حرام کردن که خدا فرمود از ذکرین حرمه عمل انسین امثال ذلک. در قبال این طوائف زیاد شده یک سلسله از آیات دیگری است که تحریم خصوصی است به عنوان کیفر و عقوبت. خدای سبحان بر بنی اسرائیل چیزهای را حرام کرده است، فمود به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم و امثال ذلک. اونها تحریم عمومی نیست به صورت یک قانون، اونها تحریم کیفری است بر خصوص بنی اسرائیل. بنابراین آیاتی که در مقام اول محل بحث است همین سه طایفه خواهد. اما طایفه او را که بیان محرمات است، یکی همین آیه است که چهار محرم را شمرد، فرمود میته و خون و خنزیر و اون چکل غیر الله سر بریده شد، اینها محرم است. و چون ظاهرش حسر است، اگر دلیل دیگری دلالت بکند بر این که غیر از این امور محرم است، باید این حسر را حسر اضافی بدانیم نه حسر حقیقی. چون که آیاتی که در سوره مائده است بعد از این آیات نازل شده است و وسیع‌تر از آیات سوره بقره است. همین لسان حسر در سوره مبارکه انعام به تعبیر دیگر یاد شده. در سوره انعام که قبل از سوره بقره نازل شد، سوره انعام در مکه آمده است، این چنین فرمود، آیه 145 سوره انعام، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به. این لا اجد لسانش لسان حسر است، یعنی در اون چه که خدا با وحی برای من فرستاد در بین اونها من فقط همین امور را محرم میبینم. برای طائمین طعامهایی که محرم است همین است، مردار است و خون روان است و گوشت خنزیر است و اون چه که برای غیر خدا سر بریده شد. این لا اجدو فیما اوهی الی محرمان لسانش حسر است و محتوای آیه هم همین چهار چیز است. منتها فرقی که با آیه محل بحث دارد این است که در آیه محل بحث دم مطلقا محرم شد، در این آیه دم مسفوح محرم شد. مسفوح یعنی سائل، یعنی خون روان، یعنی خونی که در رگها جاری. پس خونی که سائل نیست، مسفوح و روان نیست، بلکه مونده در لابلای اجزای گوسفند است که از او به عنوان دم متخلف در ذبیحه یاد می کنن، اون شاید مشمول دلیل حرمت نباشد. این دم متخلف از نظر طهارت اسناد شده است، چون خون حیوانی که دارای نفس سائل است نجس است، مگر این که بعد از ذبح اون مقدار خونی که برگشت و در اجزای بدن مذبوح موند اونها را در هنگام شستشو به دور می اندازن، بگن چون خبیث است عطرش محرم است ولی خودش پاک است. این دم متخلف در ذبیحه جز مستثناهای از نجاست است، ولی از نظر خوردن خود خون را بخواهند بخورن چون خبیث است محرم است، مگر اینکه در گوشت مستهلک بشود. این دم متخلف در ذبیحه از نظر نجاست استثناء شده است، نه از نظر حرمت، مگر اینکه مستهلک بشود. یعنی گوسفند یا گاوی را که سر بریدن به مقدار متعارف خون اونها بیرون آمد و ریخت، بعضی از اجزای خون بر میگردد، از این خون برگشت شده میگویند دم متخلف در ذریعه، یعنی خونی که از گلو بیرون نیامده برگشت. اگر در عبارت عربه و امثال عربه در متون فقهی آمده است، ناظر به استثناء نجاست است، ناظر به استثناء حرمت. علی ای حال دم مسفوح خوردنش حرام است، یعنی خونی که در رگها جاری است. حرق این آیه سوره انعام با آیه محل بحث سوره بقره همان است که فرمود دمن مسفوحن. اگر واقعا این دم مسفوح حرام باشد و اون دم متخلف حرام نباشد، این تقیید اطلاق آیه محل بحث است. یعنی آیه سوره مبارکه بقره دارد که انما حرم علیکم المیتت و دم مطلق است، و این آیه سوره انعام فرمود دم مسفوح، یعنی دم غیر مسفوح محرم نیست و منافات ندارد که نجس باشد یا نجس نباشد، نجاستش را با ادله دیگر باید تخصیص داد. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس. در خصوص خنزیر گذشته از حکم حلیت و حرمت، حکم طهارت و نجاست را هم بیان کرد، همون رجس است، این آلوده است. پس خنزیر گذشته از حرام بودن رجس و آلوده هم هست. او فسقن، که این فسقن اساس بر میتتن، یعنی لا اجدو فیما اوهی الی محرمن علا طائمن یطعمه الا ان یکون میتتن او فسقن او هل لغیر الله به، یعنی اگر گوسفندی را برای غیر خدا سر بریدن مصداق فسق است، اون کار فسق است نه خود این مذبوح، ولی این مذبوح را قرآن کریم فسق می داند. او فسقن که اهل لغیر الله بهی، این بهی متعلق به اهل است، یعنی اهل بهی لغیر الله، ولی برای اهمیت کلمه لغیر الله مقدم ذکر شده است، وگرنه بهی چون متعلق به اهل است و به فعل بسته است باید قبل ذکر می شود. خب پس آیه سوره انعام جز همین طایفه اولاست و یه تفاوتی با آیه محل بحث دارد، ولی در سوره مبارکه نحل که جز همین طایفه اولاست تفاوتی با آیه محل بحث ندارد. آیه 114 و 115 سوره نحل این است که فکلوا مما رزقكم الله حلالا طیبا واشکروا نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون انما حرم علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیره و ما اهل لغیر الله بهی. که این با آیه محل بحث سوره بقره یکسان است، مگر در تقدیم لغیر الله که در آیه محل بحث ما اهل بهی لغیر الله است و در سوره نحل ما اهل لغیر الله بهی. بنابراین طایفه اولا محرمات را مشخص فرمود که چی حرام است و چی حلال، و سر این حصر هم مشخص می شود که در مقابل تحریم دیگران است. اونا که بعضی از انعام را حرام کرده هم، خدای سبحان پیغمبر می فرماید به این که قل لا اجدو فیما اوهی الیه محرمن علا طائمن یطعمه الا یکون کذا و کذا. پس اون آذکرین حرم عمل انسین در مقابل اونها حصر قرار گرفت، نه این که حصر مطلق باشه. آیات دیگری هم به همین مضمون در ردیف طایفه اولا. پس طایفه اولا آیاتی است که محرمات را منحصر میکند در این امور یاد شده. اما طایفه ثانیه و ثالثه که افراط و تفریط دیگران را بازگو میکند. طایفه ثالثه آیاتی است که به زاهدانی که افراط میکنند در تحریم به اونا خطاب میکند، شما محللات الهی را محرم نکنید. آیه 87 سوره مائده این است که یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. فبود مؤمنین حلال خدا را حرام نکنید، چون گفتن وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در محفلی مسئله قیامت و آثار تلخ قیامت را بازگو کرد، عده‌ای که عثمان ابن مزعون از اون عده به شمار می آید بسیاری از حلالهای خدا را بر خود تحریم کردن، تعهد کردن که گوش نخورن، از طیبات استفاده نکنن، از سیب استفاده نکنن و مانند آن. یک رهبانیت تندی را بر خود تحمیل کردن. وقتی این جریان به عرض حضرت رسید، حضرت رفت منزل عثمان ابن مزعون و او را در منزلش نیافت و از همسرش سوال کرد که من شنیدم عثمان ابن مزعون بسیار از طیبات را بر خود تحریم کرده است. همسرش نخواست بگوید که شوهرم دست به این کار زد، گفت اگر خودش به عرض شما رسون درست گفته است. این حدثک فقط صدق. اونگاه حضرت بر فراز منبر تشریف بردن به طور هدایت غیر مستقیم، فبود ما بال و اقوام یفعلون کذا، چرا یه دین چنین میکنن که حلال خدا را بر خود حرام میکنن و از طیبات خود را محروم میکنن. اونگاه درباره رهبانیت سخن گفت، درباره جهاد نفس سخن گفت، فرمود رهبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله. جبهه رفتن رهبانیت است، نه منزوی شدن. فرمود من دینی نیاوردم که افراد را منزوی کند. رهبانیت یعنی ترک دنیا، نه ترک مردم یا ترک لذائذ. البته پرخوری، حرامخوری، اینها ممنوع است و یکی از بهترین راه برای تهذیب نفس همون کمخوری. اما کمخوری غیر از آن است که انسان طیبات را بر خود حرام بکند. حضرت فرمود من این غذاهایی که خدا حلال کرد میخورم، اما یکی از بهترین راه همون اعتدال در غذا، که انسان همیشه میل به غذا داشته باشد تا اشتها به غذا پیدا نکند، غذا نخورد و یک مقدار مونده که سیر بشود از کنار سفره برخیزد. ممکن نیست انسان پرخور خوشفهم بشود، این ممکن نیست. و اگر هم یک کسی خوش استعداد است در این حال که پرخوری میکند چیز میفهمد، باید مطمئن باشد که اگر غذای خود را مواظب باشد، معتدل باشد، یقینا چندین برابر میفهمد. این از بیانات نورانی از سهمی سلام الله علیه است که فرمود لا تجتمع الفتنه والبتنه. بتین بودن، بتانه و شکمبار بودن با فتانت و هوشمندی جمع نمی شود. چند چیز است که از دست همون با هم جمع نمی شود. لا تجتمع العظیمت والولیمه، لل امانت والخیانه، لل بتانت والفتانه. فرمود مصمم بودن با سور چرا بودن جمع نمی شود. انسان بخواد اهل عزم و تصمیم و اراده باشد و سرخوری هم ترک نشود، این به جایی نمی رسد. فبود لا تجتمع العظیمت والولیمه، یا انسان باید اهل ولیمه و سورچرا باشد یا مصمم و عازم. هم اهل ولیمه باشد هم اهل عزم و تصمیم، این جمع نمی شود. لل فتنت والبتنه، بتانت و بتین بودن و پرخوری با فتن و هوشمند بودن جمع نمی شود. یکی از بهترین راه برای عالم شدن همون اعتدال در خوراک است. یک انسان هوشمند ممکن نیست پرخور باشد، چه اینکه پرخور هرگز هوشمند نخواهد. ولی فرمود رهبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله، من
رهبانیت آوردم، اما رهبانیت معنی انزوای از دنیاست، نه انزوای از خلق خدا. از خلق خدا منزوی شدن این که رهبانیت نیست، این رهبانیت مذموم است. از دنیا منعزل شدن رهبانیت ممدوح است و رهبانیت امت من جنگ است و همچنین سیاحت امت من صوم است و مانند آن. و خود از تعمیر وقتی او را منعزل کردن دادش بلند شد، فبود به این که صبر تو فل حلقه شجاعین این قضا، اینا استخوان گلوگیر در گلو منداختن، چشممو با تیغ مصدوم کردن. من صبر کردم. برای چی صبر کردم؟ برای که نگذاشتن من مطرح بشم. با اینکه خودش فبود این خلافت شما برای من مثل همون و از کل دنیا برای من مثل اون اوراق خنزیر از تید مجزو که هیچ عاقلی حاضر نیست رغبت بکند. یعنی اگر چون که استخوان خوکی در دست یک انسان مجزومی که به بیماری جزا مبتلاست هیچ عاقلی حاضر نیست از او استفاده کند، همون این زرق و برق دنیا پیش من اینه. و اما من میخوام کار بکنم و نمیذاری. برای این حضرت گره میکرد و این عزت از دنیا ممدو است، نه عزت از خلق دنیا. پیداست که منظور چیست. و اگر منظور عزت از کارها و انجام مسائل اجتماع باشد، اون خطبه بلند شیخ شقیه را به عنوان گله ایراد نمی کند. بنابراین انسان باید انجام وظیفه بکند. اگر من بالکفای قیام کرد خوب راضی، و اگر واقعا من بالکفای قیام کرد انسان راضی باشد به فعل او، در همه ثواب ها شریک است. بعضی از احادیث است که به برکت انقلاب وضعش روشن شد. یکی همین حدیث است که انما یجمع القوم الرضا و سخط، یا من رضی به فعل قوم فوق منه. در روایات دارد که اگر کسی کار خیر انجام داد دیگری به کار او راضی است، در همه ثواب ها شریک است. خب انسان میگوید چطور میشود که کار دیگری میکند، این شخص در کنار نشسته به کارهای او راضی است و ثواب میبرد. اگر همین حدیث پیاده میشد، ما در سراسر این کشور متعهد فداکار هیچ اختلافی نداشتیم. این که میگید زید کار میکند، امر کار شکنی میکند، برای این که میخواد خودش مطرح بشه. وگرنه اگر او تأیید کند و فعل او راضی باشد، نفس را بکشد و جهاد نفس کند و عامل اختلاف نشود، هم کار بهتر پیش میره، هم او به کار دیگر میرسد، هم در ثواب ها سعیم است. البته کسی که در جامعه مطرح نیست، هنر او، عظمت او، فداکاری او اگر کار شکنی نکند، به مراتب قوی تر از اون کسی که داره کار میکند. برای اینکه اون که داره کار میکند یه کار اجرایی، این که هم دوره تحصیلی اوست و کار شکنی نمی کند، شب و روز دارد با نفس می جنگد. چون جهاد نفس خیلی مهمتر از کارهای اجرایی. اگر واقع کسی به جایی برسد که بگوید خب این آقا هم دوره من، هم درس من، هم تحصیل من، هم پایه من، هم تای من، حالا به یه سمتی رسیده و من در جامعه در شهرم مطرح نیستم، خب بیام او رو تایید کنم. اگر این چنین باشد، ثوابش اگر از او بیشتر نباشد یقیناً کمتر نیست. اینه که فبود من رضیه به فعل قومن فاو من هم، نه اینکه یک کسی که کاری از او ساخته نباشد او فقط راضی باشد در همه ثواب ها سهیم باشد، این که نیست. تا رضا رضای چی باشد، تا تأیید تأیید چی باشد. الا یافمون رهبانیت امتی الجاد فی سبیل الله، فبود به این که من رهبانیت آوردم، اما رهبانیت هم تو جبه ها ظهور میکند. این طور که شما از بوی خوش، از لباس خوش، از خوردن غذاهای طیب و حلال طرف نظر کنید، اینها رو به خود تحریم کنید، این چنین نیست. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا، در صراط مستقیم باشید، اهل تعدی نباشید، نه افراط و نه تفریط، نه تفریط کنید و نه افراط، نه حرام خدا را حلال بشموری، نه حلال خدا را تحریم کنید، هر دو تعدی. این لا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين هم به زاهد منشانی که حلال خدا را بر خود حرام کردن متوجه شد، هم یه همچه تعبیر درباره اونها نازل شد، و هم درباره کفار جاهلیت که حرام خدا را حلال کردن یا بعضی از حلالهای خدا را بدعت گذاشتن و حرام کردن. در هر دو حال چه افراد چه تفرید، هر دو اعتداس و تعدیس و تجاوزی از حد است. فرمود ولا تعتدو ان الله لا يحب المعتدين. این جریان عثمان مظعون هم در مجمع البیان مرحوم امین الاسلام طبرسی هست و هم در در منصور اهل سنت که عده حلال خدا را به خود حرام کرده و حضرت همون ما بال و اقوام مثلا یفعلون کذا و کذا. و کلوا مما رزقكم الله حلالا طیبا. این امر کلوا چون امر وارد در مقام حضرت بیش از اباحه از او استفاده نمی شود، مثل امری که در آیه محل بحث آمده است. اون امری که در محل بحث آمده است یه امر ابتدایی است که فرمود یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. این امر ابتدایی بیش از اباحه از او استفاده نمی شود و این امر سوره مائده که در مقام توهم حضرت اون هم بیش از اباحه از او استفاده نمی شود. یعنی اون حضر برطرف شد، برای شما حرمتی نیست، حرجی نیست از او استفاده کنید. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين و کلوا مما رزقكم الله حلالا طیبا و اتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. اینها از طایفه ثانیه به شمار میاد. آیات دیگری هم هست که نظیر همین آیات تلاوت شده است درباره طایفه ثانیه. اما از طایفه ثالثه آیاتی که می‌فرماید شما چرا حلال خدا را حرام کردید و چی فرمان تحریم صادر کرده است. آیه سوره مبارکه انعام این است: ثمانیت ازواج من الذئن اثنین و من المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیه ارحام الانثیین نبئون بعلم ان کنتم صادقین. در جاهلیت که بعضی از اقسام گوسفندها به بزها را تحریم می کردن یا شترها را تحریم می کردن، خدای سبحان می فرماد به این که آیا زعن اون گوسفند مذکر یا بز مذکر را خدا حرام کرد یا مؤنث های اینها را حرام کرد، کدام یک از اینها را تحریم کرد؟ نبئون به علم، یا دلیل عقلی اقامه کنید بر تحریم یا دلیل نقلی اقامه کنید بر تحریم. این همون امر شیطان است که ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. نبئون به علم ان کنتم صادقین. و من الابل اثنین و من البقر اثنین، یعنی مذکر و مؤنث. قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیه ارحام الانثیین ام کنتم شهداء اذ وصاکم الله بهذا. دلیل عقلی دارید یا خدا شما رو شاهد قرار داد، دلیل نقلی دارید بر حرمت این امور یاد شده و این تحریم ها افترای بر خدا. فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا لیذل الناس بغیر علم ان الله لا یهدی القوم الظالمین قل لا اجد فیما اوحی الی محرما. خب این پیداست که این قل لا اجد فیما اوحی که جزء طایفه اولاد حصر شصت اضافی است. یعنی اون چرا که شما تحریم کردید از زعن و معز و ابل و امثال ذالک، اینها را من محرم نیافتم. من که گیرنده وحیم حرمت اینها را نیافتم. شما اگر قائل به حرمت اینها هستید نبئونی به علم ان کنتم صادقین یا ام کنتم شهدا از وستاکم الله به هذا. پس پیداست که حصر اضافی دیگر نیازی به این نیست که ما حصر مطلق استفاده کنیم بعد بگوییم که غیر از این امور چیزهای دیگر هم حرامه. در همین سوره مبارکه نحل که آیاتش مربوط به طایفه اولا بود گذشت، آیه 116 این چنین است: ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. خب پس اون چه که در همین سوره نحل با انما یاد شده است که انما حرم علیکم المیته ناظر به حصر اضافی است، یعنی اون چرا که شما حرام کردید گفتید این حلال است اون حرام است من نیافتم، خدا فقط هم میته و دم و لحم خنزیر و ما اهل لغیر الله را حرام کرده است، وگرنه سایر اقسام از شترها و امثال ذالک را تحریم نکرده. غرض این است که یک وقت ما به وسیله دلیل منفصل حصر را بر حصر اضافی حمل میکنیم، اطلاقش را مقید میکنیم، یه وقت به وسیله قرائن داخلیه استفاده میشود که حصر مطلق نیست، حصر اضافی است، نیازی به تغییر ندارد، اصلا شامل نمیشود. از همین طایفه ثالث آیات دیگری است که به همین اصول برمیگردد. حالا برگردیم به اصل مسئله که آیا در همین امور چهارگانه حرمت خلاصه می شود یا غیر از اینها هم باز حرام است. سوره مبارکه انعام آیه سوم این است که حرمت علیکم المیتتو و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله بهی و المنخنقتو و المنقودتو و المتردیتو و النطیحتو و ما اکل السبع الا ما زکیتم و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم کذبتم. سوره مائده هم بعد از انعام نازل شد، چون انعام در مکه نازل شد، مائده در مدینه، و هم بعد از سوره بقره نازل شد، چون سوره بقره در اوائل هجرت حضرت نازل شد و سوره مائده در اواخر. بنابراین این آیه مائده با اون آیات گذشته منافاتی ندارد، چون بر فرضمون حصر مطلق باشد، یعنی تا کنون در بین محرمات چیزی من غیر از این امور یاد شده نیافتم. لا اجدو فیما اوهیه الیه محرمن الا تا امن یتعموه الا یکون کذا و کذا، نه معناش آن است که بعدنم تحریم نازل نمی شود، این هست نسبت به گذشته است، یعنی تا کنون حکم تحریمی جز درباره این امور یاد شده نازل نشده، من نیافتم. و این منافات ندارد که بعد از چند سال آیه نازل بشود یا بعد از چند ماه حکم نازل بشود بگوید غیر از این امور یاد شده چیز دیگه هم حرام است. سوره مائده همونطوری که بعد از بقره است، بعد از انعام هم هست، چون انعام در مکه نازل شد و سوره بقره در اوائل مدینه نازل شد، ورود حضرت مدینه، و سوره مائده بعد نازل شد. در این آیه فرمود به این که میته و خون و گوشت خوک و اون چه برای غیر خدا تربریده شد تحریم شده است، و چند امر دیگر. این امور دیگر روحاً به میته برمیگردن، منتها اعراب جاهلی این امور را به حساب میته نمی آوردن. خدای سبحان فرمود اینها همون میته هم. میته اقسامی دارد، تنها اون حیوانی که خود به خود بمیرد میته نیست، هر چه که بر طریق شرعی تزکیه نشد حکم میته دارد، خواه خود به خود بمیرد یا به وسیله یکی از این علل و عواملی که الان در آیه 3 سوره مائده آمده است بمیرد. فرمود منخنقه، اون حیوانی که تناب به گردنش بیفتد گرفتار خناق بشود خفه بشود ده بمیرد، ول منقوذه، اون حیوانی که شبان یا غیر شبان به سر او مثلا چوبی زدن کم کم در اثر ضربه اون چوب مرده است، ول متردیه، اون گوسفندی که در دامنه کوه در هنگام چراگاه پرت شد و به دامنه کوه آمد کم کم مرد، و نتیهه، اون گاوهایی که در اثر نطح و شاخ زدن به هم آسیب دیدند و مردند، اون را میگوین نتیه، یعنی منتوه، یعنی شاخ خورده. اینها در حقیقت همهشون مردارن، و اگر در جاهلیت اینها را مردار حساب نمی کردن قرآن کریم میته را باز کرده بود، همه اینها جز مصادیق میته، یا در حقیقت این امور تفصیل همون میته پس اون هست به اطلاقش باقی، یا نه اگر غیر میته هم اون هست می شود هست اضافی فی نفسه اصولا اطلاق ندارد، بر فرضم اطلاق داشته باشد قبل از آیه سوره مائده نازل شد مقید به آیه سوره مائده. پس چند جواب دارد؟ یک جواب این که این شرح همون میته است، چیزی دیگر نیست. جواب دوم این است که اصلا اون اطلاق ندارد، هستش اضافی است، نه مطلق باشد به قرینه سیاق. جواب سوم آن است که بر فرض هستش مطلق باشد نه اضافی، این آیات قبل نازل شد و آیه سوره مائده بعد نازل شد، این بعدی مقید قبلی. این سه جواب فرمود منخنقه و موقوزه و متردیه و نتیه همه محرم است. و ما اکل السبع، اگر در بیابان گرگی به یک گوسفندی حمله کرد اون را درید و پاره کرد اون هم میته است. در جاهلیت این را به حساب میته نمی آوردن، همونطوری که می گفتن ربا هم یک نحوه داد و ستد است چرا باید محرم باشد، خود میته را هم تحریم نمی کردن، می گفتن چه فرق می کند که انسان سر یک گوسفندی را ببرد یا خودش بمیرد، چطور اگر سرش رو بریدن حلال است و خودش بمیرد حرام. نظیر همون انما البیع مثل الربا چه قیاس باطل میکردن، میگفتن بیع یه داد و ستد است، ربا هم یه اجاره پول، همونطوری که انسان خانهش اجاره میداد گاهی پولش اجاره میداد، و همونطوری که بیع داد و ستد است و حلال است ربا هم حلال، انما البیع مثل الربا. این قیاس باطل را همونطوری که در مسائل اقتصادی داشتن در مسائل خوراکی و امثال ذالک هم داشتن، میگفتن چه فرق میکنه که گوسفند خودش بمیرد یا ما سرش ببریم. قرآن کریم میفرماد خیلی فرق میکنه، اون حلال است و این حرام، شما اگر حرامی را حلال بدانید نبئون به علم ان کنتم صادقین. پس اون چه که یک درنده حمله میکند یه حیوان محلل العقل و لحمی را میدرد و او را مردار میکند، این هم حرام گوشته الا ما زکیتم. این الا ما زکیتم یا استثناء از خصوص اخیر است یا از همه این امور پنجگانه، یعنی مگر اینکه شما وقتی برسی که اون حیوان یه حیات مستقری داشته باشد بتوانید تزکیه کنی سرش رو ببری. حالا اگر حیوان حلق‌آویز شد منخنق شد ولی هنوز حیات مستقره دارد، شما فرصت ذبح داری، خب تزکیه کنید میشود حلال. یا حیوانی منقوضه است در اثر اون ضربه مغزی آسیب دید دارد میمیرد ولی در لبه مرگ نیست، یه حیات مستقره دارد، حالا برای حیات مستقره علائم ذکر کردن گفتن یا دم تکون بدهد یا حرکتی بکند یا اگر او رو رها کنند یک روز لاقل زنده بماند بمانند آن. اگر در حال احتضار است این حیات غیر مستقر است، این ذبح حیوان صادق نیست، این بریدن سر مردار است نه سر زنده. ولی اگر حیات مستقر داشت ذبح او باعث حلال شدن و طاهر شدن او. فرمود اگر به یکی از این عناوین یاد شده زود رسیدید، یعنی به حیوانی که به خناق و حلق‌آویزی مبتلا شد رسیدید او را سر بریدید، یا به منقوض یا به متردی یا به نتی رسیدید و سر بریدید میشود حلال. این گاوها که به جان هم افتادن شاخ زدن اون منتوه افتاده دارد میمیرد و حیات مستقره دارد، اگر فرصت کردید سرشو بریدید تزکیه کردید میشود حلال. پس این ما زکیتم یا استثناء از خصوص اخیر است، چقدر متیقن است، و اون ما اکل السبع است، یعنی اگر شبان رسید دید این گوسفندی که مورد تهاجم گور شد حیات مستقره دارد، خب سرش میبرد ذبحشم ذبح شرعی است میشود حلال. ولی اگر دیر رسید که حیات مستقره هم نداشت دیگر قابل ذبح نیست، چون استثناء متعقب چند جمله یقینا به آخری برمیگردد، اگر به همه برگردد خب هر کدام از اینا اگر حیات مستقره داشتن تزکیه اونها کافی، اگر هیچ کدام از اینها حیات مستقره نداشتن کافی نیست. این الا مزکیتو مینه. و اگر هیچ کدام از اینها حیات مستقره نداشتن این الا مزکیتو میشهد استثناء منقطع، یعنی مزکا بر شما حلال است و اونها بر شما حرام، قهرن استثناء میشهد استثناء منقطع، چون تزکیه از اونها استثناء نشده است. یعنی مضمون آیه می شود که اون امور حرام است مزکا بر شما حلال است الا ما زکیت و ما ذبح علی النصب. این ما ذبح علی النصب یک شم از اون محرمات است، اون دیگه قابل استثناء نیست. یعنی شما زود برسید حیات مستقله داشته باشد او رو ذبحش کنید، این درباره ما ذبح علی النصب نیست. یعنی اگر یک گوسفندی را برای بت قربانی کردم، این دیگه قربانی کردم، این دیگه مذبوح شد، این دیگه جا برای استثناء نیست. اگه شما رسیدید حیات مستقره داشت تزکیه کردید میشود حلال، لذا این را علاهده ذکر فرمود و موضوع به هر نسو. پس اینها محرم است. و ان تستقسموا بالازلام که یک نحوه قمار است که محرم هست ولی کاری به محرمات اصل نداره. والحمد لله رب العالمین.